پیتزا و اینها واقعا باید از زندگی ما حذف شوند.
بله.
و کوشش کنیم که اینا را مصرف نکنیم، لبنیات پرچرب زیاد مصرف نکنیم و سرخ کردنی ها در زندگی ما کمتر شود.
بله.
تحرک و ورزش و پیاده روی مناسب هر کدام متناسب با شرایط زندگی و سن و سال خود باید داشته باشیم.
بله.
و مصرف گفتیم یک نوع شایی از کبد، کبد چرب، کبد چرب الکلی است که در اروپا ما این را زیادتر میبینیم. لذا مصرف الکل میتونه یک نقش جدی را در ایجاد بیماری های مختلف از جمله بیماری کبد چرب یا جگر چرب داشته باشه.
بله.
پس پرهیز از مصرف الکل و مشروبات الکلی بسیار جدی است برای سلامتی و بهبودی جسم ما، از جمله سالم ماندن کبد و جگر ما.
بله، تشکر آقای دکتر، نکته زیاد بود. بهم سعی کردم سکوت بکنم که برسیم و صحبت های شما رو بشنویم. انشالله که دوستای عزیز شنونده مراقبت بکنن.
یک جزی از سوالی بود که آیا قابل درمان هست؟ بله.
بله،
اگر به مرحله فیبروز یعنی مراحل سوم و چهارم نرسیده باشه.
بله.
یک کبد چرب ساده داریم، کبد چرب پیشرفته داریم، با فیبروز سیروز داریم در سه چهار مرحله، در مرحله سوم و چهارم. در مراحل اولیه با مراقبت های لازم، ما دوای خاصی نداریم برای کبد چرب. دواهای کمکی هست، به طور ضمنی کمک میکنن.
بله.
اما دوایش کاهش وزن است، یعنی کنترل وزن است.
بله.
تحرک و فعالیت جسمی.
بله.
و رعایت پرهیز و رژیم غذایی.
بله.
میخوایم بگیم که کبد چرب بله قابل درمان و برگشت است و
درسته.
ما در مراقبت های لازم انجام میدیم. کبد چرب ما میتونه تبدیل به کبد معمولی و طبیعی.
بسیار عالی، تشکر. تشکر آقای دکتر، لطف کردین. آرزوی سلامتی برای شما و دوستای عزیز شنونده داریم. خدا نگهدار.
وی بچیم گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برایم پای دردی چی معلم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما. آقای دکتر سوال فرستادن دوستان ما، نوشتن که بهترین غذا برای بازم سوال بخوانیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که چه نشون.
پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را، گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبروزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده. خب؟
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
هم قول و قراری داشتیم، یه روز تو بارون با هم قرار گذاشتیم، این که نذاریم تو رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم، این که نذاریم تو رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم. بارون بارون عاشقم کرده یکی، آروم آروم به شرفامو بگی سرگردونم، تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگ براش، یه دیوونم که به دلت برم. بند کردم اثر راهت همه رو جمع کردم دلم آتیشت پیشت میمونه تا همیشه بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم به شرفامو بگی سرگردونم تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگه براش آی بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم به شرفامو بگی سرگردونم تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگه براش
خب ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر باشه. یک روز خوب، یک آغاز هفته خوب، اولین ماه خوب و هر چیزی بگیم روز اولش هست و این خودش نشان از ایست که هر تصمیمی هر هدفی داشته باشیم دیگه امروز شنبه هست، اول ماه هست و شروع کار و فعالیت زندگی است. انشالله که برای همگی خوب 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 رقم بخوره.
انشالله. خانم حسینی عزیز، در آستانه روز زن و مادر هستیم و میخواییم که درباره بانوان عزیز صحبت بکنیم، درباره نقش محوریشان در خانواده، در جامعه هیچ شکی نیست، اما میبینیم که خب به شکلهای مختلف مورد تبعیض قرار میگیرن و خیلی وقتا نقش هم برشان تعریف میشه. چون زن هستی باید گپ نزنی، باید زبان نکنی، باید حقتان نخواهی، باید صبورتر باشی. در این باره برای ما صحبت بکنین، این نقشی که پیش ما گذاشتن و دامی میخواین ما را قالب بکنن، بفرمایید.
بله، بنابرای خودم که زن هستم، روز زن و روز مادر رو به تمام مادران جهان، به زنان جهان و مادران و زنان سرزمینم که من همیشه ای را دقیقه ذهنی خودم هست، میگم که زنان ما اگر بهش نروند من میگم یک بی انصافی شده، چون هرچی ناعدالتی بوده، بی انصافی بوده در حق زنان ما شده و زنان ما نماد صبر، مهربانی، عشق، صبوری هستند.
بله.
و انشاءالله که اگر بی انصافی شده حتی در سنت، در فرهنگ، در کشور و در خانواده در حقشون، انشاءالله که به زودی زودی رنگ خودشون رو ببازه و برای همیشه زنان ما که زیبا هستن زیباتر دیده شوه در چشم همه ما انشاءالله.
بله، خب بفرمایید. من طرح سوال کردم خدمت شما همی که حالا طبیعتا دوستای عزیز شنونده ما، حالا چه مرد باشن چه زن، تایید میکنن ای که تبعیض هست در مورد خانم ها و دل ما میخواد که جامعه تغییر بکنه، این فضا تغییر بکنه و تغییرات کلان بکنه، اما شاید دست ما بسته باشه برای تغییرات کلان. این تغییرات جزئی را میخوایم بیشتر صحبت بکنین که چطور میشه در همین رابطه‌ای که یک مرد با همسرش داره، با دخترش داره، با مادرش داره، این حق و حقوق را در نظر بگیره و این تبعیض‌ها را کنار بگذاره. بفرمایید.
همیشه تغییرات زمان شروع میشه، زمان اتفاق میفته که از خودمون شروع بکنیم. یک جا یک مطلب خوبی نوشته بود، گفته بود یک سربچه میگفت من به زودی دوست دارم جهان را تغییر بدم. وقتی کلانتر شد گفت جهان خیلی کلان است، نمیتونم تغییرش بدم، میخوام کشور خود را تغییر بدم. و کشور رسی بزرگتر شد، جوانتر شد، کشور هم بزرگتر است، گفت شهر خود را تغییر میدم. باز که کلانتر شد گفت شهرم بزرگ است، من منطقه خود تغییر میدم. باز دید نمیشه، گفت من از خانواده شروع میکنم، میخوام خانواده خود تغییر بدم و سرانجام به خودش رسید. پس اگر من این تغییر رو میخوام شروع بکنم با باید از خانه شروع بکنیم، باید از خانواده و از نگاه خود ما. و اگر خود یک انسان و یک مرد میدانم در کنار ما این زندگی معنا پیدا میکنه که وجود یک زن هست، من میگم اگر یک زن نباشه جهان وجود نداره، مردی هم وجود نداره، چرا که زادگاه مرد یک زن است. اگر او زن نباشه پس زندگی نیست، خانواده نیست و مرد قطعا نخواهد بود. پس این نگاه ما باید تغییر بکنه و این از خانواده شروع میشه، از سنت و از فرهنگ. اگر اشتباه بوده، من میگم در گذشته هر چی بوده، گذشته نگاه بد بوده، جنسیتی بوده، خلاص شده و بره. و ما باید نگاه خودم، اگر من مرد هستم ازدواج کردم، اگر ازدواج نکردم خواهر دارم قطعا، مادر دارم، پس من نگاه ما باید یک نگاه احترام آمیز، یک نگاه پر از عشق و محبت باشه. و اگر این نگاه باشه، خب فرزند ما، دختر مهور یاد میگیره و این میشه الگو برداری، این میشه تغییر. اگر من بگم یک خانه تغییر بکنم، اگر در اون خانواده حتی دو نفر باشه، این دو نفر نگاهش میشه چهار نفر، میشه شش نفر، میشه هشت نفر و این تغییر میکنه. پس بیاین از خودمون شروع بکنیم، از همین الان که یک بهانه هست به عنوان ای که روز زن و روز مادر. وگرنه یک از برادرای من یک حرف جالبی را چند سال پیش گفت، هر روز روز مادر است و این دلیل نمیشه که من فقط روز مادر یک هدیه بخرم. پس هر روز فکر بکنم که روز متعلق به من روز هست و من او رو باید گرامی بدارم، یعنی احترامش داشته باشم، تقدیر بکنم، تشکر بکنم، خوبی هایش رو بر رخ او بکشم. خب یک پدر زمانی میتونه عزت نفس من میگم برای دخترش بده که او رو مورد محبت قرار بده، یعنی امنیت روانی او رو حفظ بکنه. و هرگاه یک فرزند خصوصا اگر دختر یک امنیت روانی داشته باشه، میشه سلامت روانش تضمین میشه، عزت نفسش بالا میشه که خود دوست داره و این خود دوست داشته شدن باعث میشه که دیگران رو هم دوست داشته باشه و اون نگاه مثبت دیگران دریابه. پس از خودمون شروع بکنیم، از همین روز احترام به مادر، احترام به همسر که یک شریک زندگی است. در هر چیزی ما باید مشورت بکنم با همسرم، با نظر او و با احترام او. حتی من گفتم اگر گاهی نقش من پررنگ تر است به عنوان یک مرد، اما من میتونم یک نظر خواهی بکنم، یک مشورتی داشته باشم و عزت احترام به شریک زندگی خود بدم، من میگم کار خود بکنم. اما او را مورد مشورت، مورد شراکت در زندگی خود، موردی که او هم حق اظهار نظر داره، هر یک ابراز وجودش نیاز هست برای که عزت نفس و اعتماد به نفسش تقویت شود و این بر بگرده به خودمان.
بله خانم حسینی عزیز، همچون که شما مشاره کردین در جزئیات میشه، همین جزئیات همین رابطه خود فرد با اعضای خانوادش. مثلا دیده میشه که در خانواده مثلا دختر و پسری دارن، حالا هم سن و سال، اما وقتی که غذا خورده میشه معمولا از دختر انتظار دارن که خب بخیزه سفره رو جمع کنه، ظرف و کاسه رو جمع کنه، بشوره، و از اون طرف مثلا پسر بشینه و مثلا تلویزیون سیل کنه یا بره بازی کنه. یا همچنان وقتی مهمانی ها میشه میبینیم که خانم تمام پخت و پز و زحمت پخت غذا را به دوش کشیده، وقتی غذا خورده میشه همه آقایان میشینن و گرم قصه میشن و باز همون خانم است که باید ظرف و کاسه را جمع کنه و باید بره ظرف بشوره. در همین جزئیات ما اگر پایبند باشیم که حق خانم را در نظر بگیریم، یعنی چه ایرادی داره به نظر شما که مردای خانواده بگوین که خب حالا شما غذا را پخته کردین، حالا ما میریم ظرف میشوریم؟ نظر شما چیست؟
چقدر خوب است که از همین جزئیات کوچک به قول شما شروع بکنیم، از خانه، از خانواده، از مهمانی که همزمان. من میگم اگر پخت و پز خانم ها انجام داده، خب در جمع آوری ظرف ها، جمع کردن سفره، آقایون شریک باشه. و اگر این در خانه شروع شوه، اتفاقا من یک دو تا برادرزاده کوچک دارم که دخترش 10 ساله است، پسر 6 ساله. من اون روز خانهشون بودم و خیلی خوشم آمد، چرا که از یک جای کوچک شروع شده، مثل مهد کودک و کودکستان. برادرزاده پسرم که داره میره مهد که کودک، سفره پاک کردن و جمع کردن در گروه و در کلاس بهشون یاد دادم. من دیدم که چقدر زیبای پسر بچه 6 ساله،
بله،
خودش ظرفا رو جمع کرد داخل آشپزخانه برد و یک دستمال آورد و خیلی زیبا و قشنگ سفره رو پاک کرد و تا کرد و خیلی لذت برد. گفتم چقدر کارت خوب بوده، در صورتی که خواهرش کار انجام نداد اما اون پسر بچه انجام داد. و این خودش میشه که خب چه این نقش متعلق به یک نفر نیست، متعلق به و این برمیگرده به خود ما خانواده. اگر ما بگیم خب تو پسرش این کار است و بعید بود چقدر خوب انجام داده، من گفتم کارت خیلی خوب بوده و خیلی عالی که این کار انجام بدیم، نوبتی مثلا انجام بدیم، نقش بدیم، مسئولیت بدیم و این نگیم که این کار دخترانه بوده، توی پسرا پسر انجام دادی، خب این باز خودش بد میشه. پس یک جوری من میگم که این فرهنگ سازی، این کمک و مشارکت در خانواده باشه که کسی حتی ذهنیت این نداشته باشه که این کار متعلق به زن است، این کار متعلق به من، چرا که همه ما همه نقش ها را باید بلد باشیم و انجام بدیم و در یک خانه زندگی میکنیم.
بله، و یک قسم خانم حسینی عزیز، به نفع خود فرد نیست که دو روز دیگه ممکن است که همین آقا پسر حالا ازدواج بکنه یا مسافر شوه یک جایی، ای که توانمند باشه و مهارت کار خانه را داشته باشه، در کناری که خب تبعیضی اعمال نشه و بین زن و مرد، این یک مهارت برای خود فرد است، درست است؟
یک مهارت برای خود فرد است. به قول شما بسیاری از مردان ما خب بیا مجردی زندگی میکنه، به قول شما در کشور دیگه مهاجر هست، دور از خانواده است و این خودشون خود کفا میشن، یعنی خودشون هم آشپزی میکنن، هم جمع و جارو میکنن، هم نظافت میکنن و این خودش یک نشانه مستقل بودن یک فرد در زندگی است. پس ربطی به مرد بودن و یا زن بودن نداره. وقتی ما یک نقش را به عنوان مهارت نگاه بکنیم، اون رو میبینیم که بسیار خوب از اونتش برمه، مثل این که خب بهتر آشپزهای یا خیاطای دنیا میگه مرد هستن. خب اگر ما این قرار باشه این قالب نقشی را فقط متعلق به زن بدانیم، پس چگونه ما بهتر آشپز مرد یا بهتر خیاط مرد داریم؟ پس به قول شما که خیلی یک نکته ظریف را گفتیم، یک مهارت است و این مهارت ما باید اکتسابی است، یاد میگیریم، اگر تقویتش بکنیم به فرهنگ سازی زندگی ما، به تقویت زندگی ما و به روابط سالم همه انسان ها در کنار هم منجر میشه.
تشکر خانم حسینی عزیز، ان شاء الله روزهای بعد بیشتر با شما گپ میزنیم در این باره. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
تشکر از شما، روز شما بخیر.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، بخش نمایش برنامه را پیشکش تن میکنیم.
سلام رفیق جان، چی حال داری؟ خوب هستی؟ جانت جور است؟
خوبم دیگه، روزگار است دیگه.
خوب هستم؟ خودت یک قسم گفتی که خدای نخواسته اتفاقی افتاده.
نه چون گفتنش فایده داره یا نه، نگویم بهتر است.
حال بگو چی شده، شاید از دستیم کمک ساخته باشه.
نه نصیر جان، روزگار به مراوت است دیگه. چند وقت پیش یکی از دوستایم قرار بود که به همه حسابم یک لگفخانی روان کنم.
یک لگفخانی؟
آه بیاده جان، مشکل ما اینمی زیاد بودن مبلغ است. متاسفانه و بی‌انصاف مچم چطور شده که تا حالی اون مبلغ روان نکده. حال خودم از روی گفتی که او زده بود یک بنده خدایی چک داده.
آه خوب، پس بگو چرا نیم ساعت است که دمی دکان خودت چورتی و فکری مالون میشین؟ من از دکان خودم متوجه خودت بودم، به خاطر همی آمدم که بگویم چرا اینقدر چورتی هستی فکر میکنی. باور کو، تو که جگرخون باشی فقط بگوی که من جگرخون هستم.
تشکر از خودت، لطف داری. مشکل من اینه بود که گفت فکر نمیکنم که خودت هم کار برای ما بتونی انجام بدی.
والا مبلغ زیادی است، شاید بتونم 10,000 برات کمک کنم، ولی چی دروغ بگویم، یک لگم یل ندارم. اگه تو نستی از جای قرض کنی و کم آمدی، ما اونمو رو برید میتون دهزار.
زنده باشه، دعا کن نصیر جان. این خیسم بدخولی آدم از کار خیلی پشایمان میکنه.
راست میگی،
خود آدم داغ میکنه که کار خیلی نکنه.
راست میگی به خود.
رعوف جان، رعوف، تو را میگم،
چی میگه شکوفا جان؟
گوش کن، امروز خوارم یک کالای خیلی مقبول در جانش کرده بود که باور کن که مرم دعوت انداخت که مثل اونمو یکی بر خودم باید تیار کنم. باز مدلش بر خودت میارم که تو هم ببینی. آخه خوش دارم که تو هم نظر بدی، نظر تو با من خیلی مهم است. ببینم که خوشت میایه یا نه. یک پیرن پوشیده بود که هوش از سر آدم میرفت. میفهمی؟ خودش میگفت که تکیش از سوریه برش آوردن. از خودت یا خواهش داشتم رعوف جان، تو یک دوست تاجر داشتی؟ میتونی برش بگویی که از امو تکه بر من بیاره؟ آه رعوف جان، میتونی؟ رعوف
چیزی گفتی؟ من یک تاجر شنیدم، منظور چی؟
توبه رعوف، نکده تو گپ میزنم، نبا در دیوار. مرا بگو که فکر میکردم که چوب هستی و گپای مرا با دقت گوش میکنی. چی بگویم، نمیفهم گیری چی شده. اصلا میفهمی؟ چند روز شده که تو دیگر رقم قدیم به من توجه نمیکنی. هم تو چوب و چورتیستی، در فکر فرو میری. یه گپ هم که کده تو میزنم یا یک مشوری هم که میخوایم با تو بکنم جواب سربالا میتی. رعوف، میفهمی که من چی میگم؟ ها یا نه؟ تو کم کم به ما بی توجه شدی، فکر خودت هست؟
بی توجه؟ بی توجه به چی؟
لا حول ولا. رعوف، این روزا به ما مثل سابقه محبت نمی کنی. دیگه نکنه که مرا دوست نداری ها؟
خدا نکنه. حالا من که به تو چیزی نگفتم. چیزی گفتم؟
چیزی گفتن نمی خواهی. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ آدم چورتی وارد یک گوشه خانه قرار کده ششتی. با تو که گپ میزنم غیر از تکان دادن سر و کله دیگه هیچ چیز نمیگی. یک رقم فقط بگویی که کدام مشکلی داری. خب اگه کدام مشکل داری بگو، من زنت هستم، شاید بتونم کمکت کنم.
گوش کن شکوفه جان، یک مسئله کاریست.
این مسئله کاری او قمایم است که حتی زن خودت از یاد بردی؟ ها؟
نه نه، خدای نخواسته. کی گفته که من خودت از یاد بردی؟
خب بی توجه شدی. چند دقیقه از کمرای تو گپ میزنم، فقط بویی که مکده در و دیوار گپ میزنم. چند روزی هم شده که همه تو در فکر غرق هستی. چی شده آخه؟
گوش کن شکوفه جان، راستش من خواهش میکنم که از این وضعیت خودت برداشت بد نکن. من برام سبا یک لگ افغانی پیسه با کار دارم، اگر نه که کارم با ماموریت میکشه. یکی دیگه وعده خلافی میکنه، حالا من بدبخت با تاوانش بتم. چطور کنم شکوفه جان؟ چاره دیگه ای دارم؟
خوب شد که ازت پرسان کدم. باور میکنی؟ دهی چند روز دلم هزار را رفت که تو چرا به من و از زندگیت تو بی توجه شدی، محبت نمیکنی، کم گپ میزنی، گوشنشین شدی؟
نه به خدای گپا نیست، قضیه اونم بود که برات گفتم.
خب اگه مشکل خود زودترک مطرح میکردی و به من میگفتی، باور کنی قدر زیاد زجر نمیکشیدی. بالاخره زن و شوهریست دیگه، همونطور که خوشیای ما تقسیم است باید مشکلات ما تقسیم.
یک چیزی گفتی؟
ها؟
گفتی که زجر نمیکشتم. چطور؟ مگر خودت کدام فکر داری؟
راستش بله، میفهمی؟ بیادرم چند وقت پیش در یک معامله پیسی خوبی گیرش آمد.
خوب.
خدا را شکر حال دست و بالش خیلی باز شده. میخواست کنم اون پیسی که به دست آوردن در بانک بانه که جایش امن باشه. اگه میفهمی من ازش خواهش کنم که اون پیسی را به کار داره، مطمئن استم که نی نمیگه.
از راستی میگی؟
بله.
یعنی شکوفه جان اگه این کارشا من از یک دردسر کلان نجات دادی؟
امیدت به خدا باشه، انشالله که حل میشه. تو قصه نخو.
من نمیفهم چه قسمی از خود تشکری کنم، با چی زبانی؟
حرف از تشکری زدی. میفهمی چند روز شده که کلمه را از زبان تو نشنیدیم، حتی لبخند لبت ندیده بودم.
معذرت میخوام، من همیشه قدردان خودت بودیم و هستیم. مرا ببخش، گرفتار بودم، ذهنم مصروف بود. این حال برای جبرانش صد دفعه اینم تو میگم که تشکر تشکر تشکر. خوب است؟
بس.
بریم به بخشی که خیلی ارتباط داره با آرزوها و رؤیاها، مثلا نویسنده شدن و انتشار یک کتاب. آرزویی است که خیلی ها داشتن و خوشبختانه خیلی ها هم تانستن جامعه عمل بپوشنن. چطور میشه یک نویسنده شد؟ چطور میشه کتاب نوشت؟ و چطور میشه اصلا کتاب خان شد؟ خود کتاب خان شدن، میگن ارتباط با کتاب هم مثل لحظه عاشق شدن است. خیلی وقتا ممکن است که بخوای کتاب بخوانی اما نشو، اما یک لحظه اتفاقی میفته و یک کتاب دلت را میبره و میشه کتاب خان. بشنوین بخش کتاب خان را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام برای برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
با سلام به شما دوستان عزیزم در برنامه زنده با زندگی و شما شنونده عزیز، صحبتان بخیر. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. تشکر از فرصتی که برام موند. من حمید رضا محمدی هستم و میخوایم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما عزیزان صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها خواندیم و این کتاب داستان زندگی خلبانی است که در یک جای بینامونشان تیارهش یا همه هواپیمای سقوط میکنه و این 16 کوچولو مجبور میشه که به جاهای سفر کنه تا بتونه دوباره برگرده و همو سیاره یا از همو جایی که آمده. از داستان ای کتاب شاید خیلی ها چیزهایی را شنیده باشن، ای که در یک سیاره به اصطلاح و یک جایی با روباهی آشنا میشه و بسیار دیالوگای خوبی همراه 16 کوچولو و روباه رد و بدل میشه که امروز در فضای مجازی و حتی میتونیم بگویم که خیلی ها از این مطالب و از این دیالوگ ها تانستن راهش تغییر بتن، هرچند که کتابیست گفته میشه برای اطفال یا خرد سالان نوشته شده، ولی خب به نظر من کتابیست که تمام سنین میتونن او را بخوانن، مخصوصا برای جوانها پیشنهاد میشه. دیالوگای خوبی دارن، میتونین برین ببینین و جستجو کنین در رابطه با کتاب. و مثلا یکی از دیالوگهای شما براتون بگویم، ای که وقتی 16 کوچولو میپرسد از روباه که کی اوضاع به اصطلاح بهتر میشه و روباه جواب میده که از وقتی که بفهمی همه چیز به خودت بستگی داره. و دوباره 16 کوچولو پرسان میکنه که از کجا بفهمم که وابسته شدم، و روباه دوباره جواب میده که تا وقتی که هست نمیفهمی. و خب میتونیم بگیم جملات فلسفی هست که میتونیم وقتی به عمق این جملات فکر میکنیم درس هایی هست برای تمام افراد که میتونن از این کتاب درس بگیرن. فکر میکنم خیلی هایی کتاب خوانده باشن و خیلی چیزها از او یاد گرفته باشن. من میتونم بگم چندین باری کتاب خوانده و هر بار به چیز تازه ای رسیدیم در رابطه با این کتاب. فکر میکنم که بهتر این هست که شما حتما یک سری به این کتاب بزنین و ارزش خواندن داره، ارزش بارها خواندن را. به زبان بسیار روان نوشته شده، خیلی راحت میتونین از این کتاب چیزهایی برداشت کنین. من تشکر میکنم از اینکه وقت برنامه زنده باد زندگی را در اختیار من قرار دادین و تانستم با شنوندگان عزیز شما صحبتی داشته باشم. امیدواریم که همه ما به موفقیت‌های زیادی دست پیدا بکنیم و همیشه سالم و سلامت باشین. نکته آخری که میخواستم خدمت شما عزیزان بگویم این که خب در این شرایط کرونایی وقت ما قسمی تقریبا میشه گفت وقت آزاد بیشتری داریم. سعی کنیم که در این زمانی که داریم کتاب بیشتر بخوانیم و از دنیای کتاب و کتابخوانی لذت ببریم. تشکر از شما عزیزان که وقتتان را در اختیار بنده قرار دادین. سالم و سلامت باشین، همیشه خوشحال. خدا نگهدار.
یادتان باشد که هواپیمای من جایی در وسط صحرا افتاده بود که فرسنگ ها با آبادی فاصله داشت. با وجود این به نظر نمی آمد که آدمک در پهنه شنزارها سرگردان مونده یا از خستگی و گرسنگی یا تشنگی و ترس به حال ضعف افتاده باشد. هیچ چیز او به بچه گم شده در وسط صحرا فرسنگ ها دور از آبادی نمی ماند. آخه تو اینجا چه کار میکنی؟
خواهش میکنم یه گوستان برام بکش.
در برابر یک معمای مقاومت ناپذیر جرأت اطاعت نکردن را یادم نمیماند. این بود که خودنویس و کاغذی از جیبم درآوردم و گرچه فرسنگ ها دور از هر آبادی با وجود خطر مرگ کار بیهودهی به نظرم میامد گوسفندی کشیدم.
نه این از همین حالا مریض احواله، یکی دیگه برام بکش.
من گوسفند دیگری کشیدم.
خودت که میبینی این گوسفند نیست، قوچه، شاخ داره.
من تصویر دیگری کشیدم.
این یکی خیلی پیره.
حوصله‌ام دیگر سر آمده بود. عجله داشتم که موتور هواپیما را هرچه زودتر پیاده کنم. بیا اینم یک صندوق با سه سوراخ برای تنفس. گوسفندی که تو میخوای توی این صندوقه.
آهان، درست همونه که میخواستم. فکر میکنی خیلی علف بخواد؟
چطور؟
چون جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه.
حتما علف بندزه کافی گیرش میاد. گوسفندی که به تو دادم خیلی کوچیکه.
نگاه کن خوابش بردی.
آشنایی من با شازده کوچولو به این ترتیب آغاز شد. مدت ها طول کشید تا فهمیدم از کجا آمد. شازده کوچولو که خود سوال های زیادی از من میکرد در همین وقت سر و کله روباه پیدا شد.
صبح بخیر. من اینجا هستم زیر درخت سیب.
تو کی هستی؟ بس که خوشگلی آدم دلش میخواد تماشات کنه.
من روباهم.
بیا با من بازی کن، من خیلی غصه‌مه.
نمیتونم با تو بازی کنم، من اهلی نیستم.
لطفا منو ببخشی. این اهلی یعنی چی؟
تو این طرف رو زندگی نمی کنی. دنبال چی میگردی؟
دنبال آدم ها. این اهلی یعنی چی؟
آدم ها تفنگ دارن و شکار میکنن، خیلی ناراحت کنند است. جوجم پرورش میدن، فقط به این دوتا کار علاقه دارن. تو هم دنبال جوجه میگردی؟
نه میگردم دوستای پیدا کنم. این اهلی یعنی چی؟
اهلی کردن کاریه که غالبا فراموشش میکنن، یعنی ایجاد پیوند و رابطه.
ایجاد پیوند؟
درست همین. مثلا تو بر من الان فقط یه پسر کوچولو مثل صدها هزار پسر کوچولوی دیگه هستی. من به تو احتیاجی ندارم، تو هم به نوبه خودت به من احتیاجی نداری. اما اگه تو منو اهلی کنی اون وقت ما به همدیگه احتیاج پیدا میکنیم. برای من در دنیا تو یگانه خواهی بود، برای تو در دنیا من بی نظیر خواهم بود.
دارم میفهمم. گلی هست که به نظرم من اهلی کرده.
ممکنه رو زمین همه جور چیزی دیده میشه.
رو زمین نه،
تو یه سیاره دیگه.
آره
تو اون سیاره شکارچی هم هست.
نه
از سید علی میرافضلی به عنوان حسن ختام برنامه بخونیم که میگه با تمام تیرگی این اتاق راه اتفاقهای خوب بسته نیست. صبح ناگهان که چشم باز میکنی آفتاب آرمیده در کنار ما. خدا یارتان باد.
شما بهتر میدانه. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور بگذار ویرانه دلم به یاد تو آباد باشد و صدایم از نام تو گرما بگیرد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان و همراهان خوب قرآنی، خیلی خوش آمدین به برنامه در وادی نور. ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند وقتی کسی قرآن را ختم کند در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می‌فرستند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 43 سوره نجم آشنا شویم.
داستان آیات.
از میان جمعیتی که در نزدیکی خانه خدا در حال گفتگو بودند، صدای خنده به گوش می رسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای عبادت از آن مکان می گذشت، صدای خنده را شنید. ایستاد و به آنان نزدیک شد و فرمود: اگر آنچه را من می دانم می دانستید، بسیار گریه می کردید و کم می خندیدید. همه با شنیدن این سخن سکوت کردند و با احترام پیامبر دیگر نخندیدند و با فکر فرو رفتند. پیامبر پس از گفتن این سخن آنجا را ترک کرد و از آنجا رفت. آن حضرت هنوز راه زیاده نپیموده بود که جبرئیل بر او نازل شد و گفت: خنده و گریه هر دو از سوی خداست. پیامبر دوباره به سوی آن جمع بازگشت و فرمود: 40 قدم بیشتر نرفته بودم که جبرئیل پیش من آمد و گفت: نزد آنان بازگرد و بگو خنده و گریه هر دو از سوی خداست. این سخن اشاره به این دارد که لزوم ندارد یک فرد با ایمان همیشه گریان باشد. هم گریه از خوف خداوند و از بیم گناهان در جای خود لازم است و هم خنده به هنگام نشاط، چرا که از سوی خداست. به هر حال این سخن هیچ منافات با اصل اختیار و آزادی اراده ای انسان ندارد، تنها با وجود این غرایز و احساسات در آدمی اشاره می کند. مثلا کسی می تواند اراده کند و هیچ نخندد و همواره در اندیشه موضوعی باشد و یا اگر خواست بخندد بی جا نخندد. شاید هم اشاره پیامبر به خنده های بی جا بوده است. آیه 43 سوره مبارکه نجم در یک جمله به این موضوع اشاره می کند و می فرماید:
و انه هو اضحك و ابکا،
و این که اوست که خنداند و گریاند.
دوستان همراه، یکی از برکات تلاوت قرآن پاداش دنیوی و اخروی آن است. در روایات مختلف ذکر شده است که تلاوت قرآن کفاره‌ای برای گناهان انسان محسوب می شود و به میزانی که انسان قرآن می خواند گناهان او پاک می گردد. همچنین بسیار توصیه شده است که افراد بعد از تلاوت قرآن دعا کرده و از خدا طلب حاجت کنند، زیرا تلاوت قرآن رحمتی است که به واسطه آن خداوند دعاهای ما را مستجاب می کند.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ نه. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه. امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ نه. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه. نه. یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما میخواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتا دل را و روح را روشن میکنه. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا،
قرآن. دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما همراهان قرآن دوست و گرامی. دوستان، شاید جالب باشد بدانید که حضرت ادریس علیه السلام اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت. یک از پیامبران که نامش دو بار در قرآن آمده است حضرت ادریس علیه السلام است. این پیامبر خدا که نام اصلیش آخنوخ است، در نزدیک کوفه و در مکان فعلی مسجد سهله میزیست. شغلش خیاطی بود و مدت 300 سال عمر کرد و با 5 واسطه به حضرت آدم علیه السلام میرسد. تا قبل از حضرت ادریس علیه السلام، مردم برای پوشش بدن خود از پوست حیوانات استفاده می کردند. او نخستین کسی بود که خیاطی کرد و طرز دوختن لباس را به مردم آموخت و از آن پس مردم به تدریج از لباسهای دوخته شده استفاده می کردند. این پیامبر الهی بلند قامت و تنومند و نخستین انسانی بود که با قلم خط نوشت و همواره مردم را اندرز می کرد. آن حضرت بسیار درباره عظمت خلقت می اندیشید و با خود می گفت این آسمان ها و زمین، خورشید و سایر پدیده ها دارای پروردگاری است که آنها را تدبیر نموده و سامان می بخشد. بنابراین او را آنگونه که سزاوار پرستش است باید پرستید. البته حضرت ادریس علیه السلام تنها به عبادت و اندرز مردم اکتفا نمی کرد، بلکه به جامعه توجه داشت که اگر ظلمی به کسی شود از مظلوم دفاع کند و در برابر ظالم بیستد.
همراهان قرآنی، ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 173 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی می‌شنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده با قطره ای تفسیر میگفتیم. حالا رسیدیم به این آیه، آیه 173 از سوره بقره جزء دوم. با هم آیه رو میخونیم.
انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
همانا خداوند مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده میشه، یعنی با نام غیر خدا ذبح میشه، اینها حرام است. فمن اضطره، اما یه کسی مضطر شد، یه جای گیر که اگر گوشت مردار یا خوک نخورد میمیرد. اگه کسی مضطر شد به دو شرط، اشکال نداره بخوره. اگر با یه لقمه گوش میدونه از مرگ خودش نجات داده، دیگه نگه حالی که حلاله یک شکمی از عذا در بیاریم، دو سه سیخ کباب بخوریم. غیر باغ ولا عاد، یعنی در صورتی که زیاد طلبی نکنه از حد احتیاج هم نگذره. فلا اسم علیه، آدم مستر به مقدار رفع اضطرار اگر مصرف بکنه اشکال نداره. ان الله غفور رحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. خب امام صادق علیه السلام فرمود گوشت مردار سبب ضعف بدن، قطع نسل، مرگ ناگهانی میشه. خوردن خون انسان را سنگدل و قساوت قلب به وجود میاره در انسان. گوشت خوک دو نوع کرم کدو و ترشین تولید میکنه و حتی اگر در یک حرارت این گوشت را قرار بدیم که این کرم هم از بین بره، باز هم اسلام اجازه نمیده، برای که کرمشو چند سالی کشف کردن، ممکنه باز آثار دیگه داشته باشه که بعدن کشف بشه. حتی در انجیل گناهکاران به خوک تشبیه شدن. در اسلام بنبست نیست. یه حدیثی داریم، 9 چیز از امت من برداشته شده. یکیش استراره، یعنی انسان مستر یه سری کارا براش جایزه. خب البته به شرطی که انسان خودشو مستر نکنه دا. نگفته فمن لذ تره، گفته فمن لذ تره. استره یعنی مستر شده، ممکنه خودشو مستر کرده، یعنی رفته توی بیابون مثل آدمی که میره بالا پشتمون نردونو پرت میکنه پایین، خودشو مستر کرده. نکاتی که از این آیه استفاده میشه یکی که اسلام به مسئله غذا و تغذیه توجه کامل داره و چند مورد مثلا تحریم گوشت خوک و مردار و خون 4 بار تو قرآن اومده. در سوره مائده اومده آیه 3، در سوره انعام آیه 345، در سوره نحل آیه 315، یکم اینجا که سوره بقره است. یعنی 4 مرتبه مسئله غذا که این غذا رو نخورید تکرار شده، 2 بار در مکه، 2 بار در مدینه، هم در سوره مکی اومده هم در سوره مدنی اومده. این توجه اسلام به مسئله تغذیه هست. تحریم هم دست خداست، میگه انما حرم علیکم، حرمه فاعلش خداست، خدا حرام کرده. یعنی اگر کسی خواست چیز رو حرام کنه حق نداره، چی حلاله چی حرامه کار خداست. توجه به خداوند و بردن نام خدا در ذبح حیوانات لازم است. هیچ کار ما نباید خارج از مدار توحید باشه، باید با مظاهر شرک و بت پرستی مبارزه کنیم. اسلام دین جامعیه، در هر مرحله ای که هست بنبست نداره. اگر مستر شدید اسلام بنبست نداره. از شرایط اضطراری سوء استفاده نکنید. اگه گفتیم مستر گوش بخوره، نه، این حالا چند سیخ کباب بخوره، درسته شما مستر میتونی از این استفاده کنی، اما چقدر؟ اگر کسی مستر شد ربا گرفت، به حد اقل ربا. مستر شد یه لباسی رو قصبی رو پوشید، به حد اقل لباس، نه که حالا که من لباس ندارم اسلام گفته مستر طور نیست. پس مثلا حالا یعنی همیشه وقتی اضطرار پیش اومد و بنا شد از یه کار حرامی استفاده بشه، به حد اقل باید استفاده بشه. از این قانون اضطرار سوء استفاده نکنید.
شکران یا ربی شکران، لیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 و 59 ثانیه هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت سوره مبارکه اعلی با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح